ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دیپلمات‌های ایران با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها وارد دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین می‌شوند. آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران 26 تن اعلام شد. سفیر جدید ایران در یمن به زودی معرفی خواهد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می شود گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به صورت اومیکرون تا کنون در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده است که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند. سعید خطیب‌زاده در نشستی خبری از آغاز مراحل معرفی سفیر جدید ایران در یمن خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روز دوشنبه، سفیر جدید یمن بعد از تایید رئیس جمهور معرفی خواهد شد. در پی بازگردانده شدن حسن ایرلو، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در یمن به ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هفته گذشته از مرگ او بر اثر ابتلا به بیماری کرونا خبر دادند. در پی مرگ حسن ایرلو، مقامات حکومت ایران از تعلل عربستان سعودی در فراهم کردن مقدمات خروج او از یمن انتقاد کردند. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با رد این اتهام بر کمک به تسهیل خروج حسن ایرلو از یمن تاکید کرده است. به گفته مسئولین روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته. انتظار می‌رفت صادرات ایران به روسیه از جمله صادرات محصولات کشاورزی نیز رکورد تاریخی بزند. از سوی دیگر صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه همچنان در حاله از ابهام است و توضیحات زد و نقیض مقامات ایرانی باعث بدگمانی و سوء ظن شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که به تازگی برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف بارها خبرساز شده، مسئولین ایرانی مدعی‌اند هیچ محصول کشاورزی مرجوعی نداریم و آلوده بودن محصولات کشاورزی صادراتی ایران به سموم نیز صحت ندارد. در هفته های اخیر روسیه واردات فلفل دلمه‌ای و هند واردات کیوی از ایران را متوقف کرده اند و خبرهای زد و نقیض درباره ممنوعیت واردات سیب زمینی از ایران به ترکمنستان و ازبکستان منتشر شد. مطابق نامه روسپاتریبنادزور، سازمان فدرال نظارت بر حفظ حقوق مصرف کنندگان در روسیه، وجود بازمانده های سموم و پرخطر و مواد شیمیایی که اکثر آنها در روسیه به ثبت نرسیده باعث متوقف شدن واردات فلفل دلمه ای از ایران شد. اما رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، یک شنبه در یک برنامه صدا و سیما گفت 9 کانتینر فلفل دلمه‌ای صادراتی ایران در مسکو مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و هیچ موردی از سموم در آنها مشاهده نشد. در همان برنامه تلویزیونی، شاپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تغییر شیوه‌نامه‌های بهداشتی کشورهای مقصد را عامل اصلی برگشت محصولات کشاورزی دانست. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی استان فارس، استانی که بیش از دیگران از ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای به روسیه متضرر شده، به خبرگزاری ایلنا گفت قطعاً عدم رعایت استانداردهای جهانی در مرحله تولید سبب شده با مشکل مواجه شویم. یک شنبه خبرگزاری ایسنا با اشاره به اظهار نظرهای متفاوت و اغلب متضاد مسئولین و اخباری که برخی آن را تایید و برخی تکذیب کرده اند، گله‌مند شد که دستگاه‌های مربوط مسائل موجود را روشنگری نمی‌کنند و شفاف توضیح نمی‌دهند چرا محصولات کشاورزی ایرانی برگشت می‌خورد. همزمان رؤسای اصناف از خسارات سنگین کشاورزان در ایران خبر می‌دهند و کارشناسان می‌گویند سلامات مصرف کنندگان در خطر است. در این میان بسیاری از اتهامات در ایران به سوی آنچه مافیای اقتصادی بین المللی خوانده شده نشانه رفته که گویا برای بی اعتبار کردن محصولات ایرانی و متوقف کردن صادرات غیر نفتی این کشور تلاش می‌کند. حدود یک ماه پیش مشرق نیوز که ظاهراً به سازمان اطلاعات نظامی سپاه پاسداران نزدیک است، در گزارش مدعی شد پشت پرده تصمیم روسیه برای ممنوعیت واردات فلفل از ایران، رقبای این کشور از جمله اسرائیل قرار دارند. متعاقباً بسیاری از مسئولین ایرانی بر این گزارش صحه گذاشتند و چند روز پیش کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به شبکه الالم گفت منکر آن نیستیم که رقبایمان در پیش آمدن مشکلات مؤثر بودند. نیکلای مارکوفتسف، کارشناس امور اقتصادی، دخالت اسرائیل در معاملات تجاری روسیه و ایران را منتفی می داند.
تجارت بین روسیه و اسرائیل رو به رشد است و ممکن است این موضوع مورد نارضایتی ایران باشد. اما متهم کردن اسرائیل به ممانعت از واردات فلفل دلمه‌ای از ایران به روسیه صرفاً پروپاگانداست و پروپاگاندایی بیجا، چرا که می‌بینیم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران نیز در حال افزایش است. چرا؟ چون اسرائیل صرفاً بر فلفل دلمه‌ای متمرکز بود و حواسش از تصویر کلی پرت شده؟ از سوی دیگر باید اذعان کرد مداخله سیاست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی روسیه اتهامی بی اساس نیست. هیچ کس فراموش نکرده چگونه در اوج تنش با ترکیه، روسیه با ممنوعیت واردات گوجه فرنگی از آنکارا انتقام گرفت.
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، یک شنبه اعلام کرد حجم مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با سال گذشته 87% رشد داشته و از ابتدای سال بالغ بر 3,300,000,000 شده. پیشتر کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، گفته بود صادرات ایران به روسیه احتمالاً تا پایان سال به رکورد بی سابقه 1,000,000,000 میرسد. محصولات کشاورزی عمده صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهد. هفته گذشته هیئتی از ایران برای رسیدگی به مشکلات صادرات فلفل دلمه‌ای و توسعه تجارت محصولات کشاورزی به روسیه به مسکو سفر کردند. نتیجه ریزنی‌ها این شد که هیئتی از مسئولین روس به تهران سفر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
دولت اسرائیل می‌خواهد در بلندی‌های جولان در سوریه شهرک‌سازی را گسترش دهد و ساکنان این شهرک‌ها را به دو برابر برساند. بر اساس قوانین بین‌المللی، بلندی‌های جولان سرزمین‌های تصرف شده اسرائیل در سوریه محسوب می‌شوند. اسرائیل بلندی‌های جولان را که اهمیت استراتژیک دارند در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورد و آن را در سال 1981 زمینه خاک خود کرد. اقدامی که از سوی بسیاری از دولت‌های جهان به رسمیت شناخته نشده. در همین زمینه با آقای معیر جاودانفر، پژوهشگر خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم منطقه جولان برای اسرائیل چه اهمیت استراتژیکی داره و چرا نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، تصمیم گرفته شهرک‌سازی در این منطقه رو به دو برابر برسونه.
تپه‌های جولان اهمیت سقوط جیشی دارن. قبل از اینکه اسرائیل این مناطق رو تصرف بکنه در 67، سوریه‌ها از این مناطق استفاده می‌کردن برای تیراندازی به شهروندان اسرائیل که پایین این تپه‌ها زندگی می‌کردن. پس بنابراین با تصرف این مناطق، این بلندی‌ها و تسلط روی آنها، اسرائیل کنترل داره روی مناطق مرزی خودش با سوریه، به خصوص این ارتفاعاتی که الان اسرائیل روی اون هستش در مناطق جولان. به اسرائیل قدرت رصد دادن نیروهای سوریه رو قبل از جنگ میداد و اگر سوریه میخواست حاضر بشه برای جنگ با اسرائیل، اسرائیل میتونست خیلی زودتر بدونه و آماده بشه. و بعد از جنگ داخل سوریه منطقه اهمیت منطقه افزایش پیدا کرد، چون اسرائیل میتونه از این منطقه، از تپه های جولان و اینکه اونها ارتفاع بالا هستن در مقایسه با اراضی نزدیکش، اراضی مجاور، اسرائیل میتونه از این تپه ها استفاده بکنه برای جلوگیری از انتقال جنگ سوریه به خاک اسرائیل و یا اینکه نیروهای جهادی یا نیروهای حزب الله بخوان از خلاء این جنگ استفاده بکنن، هرج و مرج این جنگ استفاده بکنن برای حمله به اسرائیل. آقای بنت تصمیم گرفت که این جمعیت این تپه ها رو دو برابر بکنه به خاطر دلایل داخلی، چون آقای بنت الان ایشون رهبر یک حزب راستگرا هستش و ایشون تحت فشار هستش که شهرک‌سازی رو افزایش بده، ولی ایشون نگران هستش که اگر در کرانه باختری افزایش بده، این میتونه به روابط اسرائیل و آمریکا صدمه بزنه و الان اسرائیل آمریکا رو احتیاج داره برای رویارویی با ایران. پس تصمیم گرفت که جای دیگه که واکنش زیادی نباشه شهرک رو توسعه بده و اون هم مناطق جولان هستش، چون الان سوریه بسیار منزوی هستش که واکنش به این توسعه شهرک ها خیلی شدید نخواهد بود.
با توجه به اینکه طبق قوانین بین الملل این مناطق به عنوان قلمروی سوریه تحت اشغال اسرائیل شناخته میشه و اکثریت جامعه بین الملل غیر از آمریکا این الحاق رو به رسمیت نمیشناسه، ساختن این شهرک ها در بلندی‌های جولان ممکن اختلافات رو در منطقه شدت بده.
برای اکثر کشورهای این منطقه الان بعد از، به خصوص به خاطر جنگ سوریه و به خاطر اینکه آقای بشار الاسد جنایت‌های بسیار بزرگی را علیه مردم خودش مرتکب شده و از بمب شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده، الان موضع سوریه در منطقه بسیار منزوی هستش. پس این یکی از دلایل مشوق دیگه هستش که اسرائیل تصمیم گرفت که شهرک‌سازی رو در سوریه انجام بده، در تپه‌های جولان انجام بده. مثلا اگر قبل از این جنگ بود، جنگ داخلی، اسرائیل این کار رو میکرد، شاید کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس یا عربستان واکنش جدی‌تری نشون میدادن، ولی الان اسرائیل اصلا نگران نیستش که همچین واکنشی داشته باشه یا واکنشی رو شاهد باشه از کشورهای منطقه، به خاطر اینکه سوریه منزوی هستش. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران شکایت خواهد کرد ولی و انتقاد خواهد کرد، ولی این چیزی از موضعی هستش که اسرائیل میدونه که طبیعی هستش برای جمهوری اسلامی ایران و این برای اسرائیل انقدر پدیده غیر مترقبه نیستش و اسرائیل میتونه انتقاد جمهوری اسلامی ایران رو مدیریت بکنه. و یکی از دلایل دیگری هم که برای اسرائیل مهم هستش که روی تپه‌های جولان ببونه اینه که بتونه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو رصد بکنه.
گفتگوی شنیدید با معیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، در مورد شهرک‌سازی اسرائیل در بلندی‌های جولان. اما در ادامه خبرها، دادگاه عالی عراق روز دوشنبه شکایت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران درباره نتیجه انتخابات پارلمانی آن کشور را رد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از شکست در این انتخابات اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده و خواستار بازشماری آرا شده بودند. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 2.5 ماه قبل برگزار شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف ایران و آمریکا، به پیروزی چشمگیری دست یافت. انتظار می‌رود پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه عالی عراق، مذاکرات میان گروه‌های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت جدید آغاز شود. و در خبری کوتاه، گمرک ایران در بیانیه اعلام کرد واردات بسیاری از اقلام ضروری خانوارها از تاریخ 13 دی ماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. دولت در هفته های گذشته خرید طلا و جواهرات همچنین ارز را مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.